بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. اینجا شبکه 3 سیماست و این هم برنامه سمت خدا که مثل هر روز حوالی همین ساعت تقدیم حضورتون میشه، منتها امروز با چند دقیقه تاخیر خدمتتون رسیدیم، معذرت میخوایم. چون زیاد فرصت نداریم، مهمان بسیار عزیز و ارجمندمون حاجی رنجبر در استودیو حاضرن تا ان شاءالله از بیاناتشون استفاده بکنیم. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای شریعتی، همینطور بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی سلامت و سعادت برای همه شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز شنبه هم خدمت شما هستیم. امروز بناست راجع به احسان صحبت بکنیم. فرمود که با احسان قلب ها به تملک در میاد. از سعدی میخوایم بگیم و گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان سعدی با بیان حاج آقای رنجبر. آقا موافقی شروع بکنیم؟ با توجه به زمان محدودی که داریم بیشتر فیض ببریم. فرمود اگر هوشمندی به معنی گرای، که معنی بماند ز صورت به جای. آقا بفرمید.
ببینید ارزش مداد به مغزشه دیگه، یعنی یک مدادی که مغز نداره هیچ ارزشی نداره، یه چوبه فقط به درد سوختن میخوره دیگه. ارزش انسانم به مغزشه. انسان اگر مغز داشت و مغزش رو به کار بست ارزش داره.
به کار بستن مهمتر رو چه فکر میکنم،
وگرنه به درد سوختن میخوره. اصلا جهنم رو خدا آماده کرده برای این تیپ آدم ها، برای این جماعت. اصلا یکی از ناله های اهل جهنم همینه، قرآن بیان میکنه که لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر. اگر ما ها میشنیدیم، تعقل میکردیم، عقلمونو به کار میانداختیم، الان اینجا نبودیم. اگر عقلانی زندگی میکردیم، اگر عاقلانه رفتار میکردیم. البته اینجا من یه پرانتز باز کنم که همه آدم ها عقلانی زندگی میکنن، همه عاقلانه رفتار میکنن، منتها یه جاهایی از این عقل بهره میبرن که اصلا عقل ساخته و پرداخته نشد برای اون جاها.
یعنی استفاده نابجا از عقلش.
من مثال بزنم خیلی محسوس تر بشه. دقیقا مثل اینه که شما یه رقم بالای روی چک داری، در وجه حامل هم هست، و اگر این پاس بشه یک ثروت کلان و عظیمی در اختیار شما قرار میگیره. بچه شما بیاد همین برگ چک رو باش یه موشک درست بکنه، تو حیات خونه موشک بازی بکن. میشه با برگه چک موشک بازی کرد، ولی چک برای موشک بازی نیست. یا ببینید مثل این است که یک کسی بیاد از تجهیزات رایانه، مثلا از یک کیس که یک دریا و دنیا اطلاعات روش هست، یه سبزی فروش بیاد به عنوان وزنه ترازو ازش استفاده بکن، یعنی بیاد به وسیله اون کلم و کرفس و کاهو و هویج و اینا رو وزن بکنه، میشه به عنوان وزنه ازش استفاده کرد، ولی اینو ندادن به عنوان وزنه استفاده بکنی. تو به وسیله این به یک دریایی از اطلاعات و علوم و معارف میتونی راه پیدا کنی. عقل همون رایان است، عقل همون چکیست که وجه خیلی کلانی روش رقم خورده، منتها ماها یه جاهای خرجش میکنیم که برای اون جاها نیست. نمونه من به شما بدم، شما توی میدونهای بارگاهی میرید، مثلا این گونی های سیب زمینی اگه دقت کرده باشید، گاهی وقتی شما نگاه میکنی سیب زمینی ها خیلی درشتن. این گونی رو که میاری خونه، میریزی کف آشپزخونه، میبینی وسطش پر از این سیب زمینی های ریزه، انگار گردو. یه وقت من برام سوال بود که مثلا این طرف چقدر حال داره، چقدر حوصله داره، چقدر وقت داره
که نمیشونه میچینه
اینا رو قشنگ میشونه میچینه. یه کسی بهم گفت نه حال میخواد، نه وقت میخواد، نه حوصله میخواد، کاری نداره. گفتم چطور؟ گفت اینا میان یه لوله پولیکا میذارن وسط گونی، اطرافش سیب زمینی‌های درشت می‌ریزن، وسطش سیب زمینی ریز می‌ریزن، بعد این لوله پلیکارو می‌کشه بالا. این عقل دیگه، این عقلانی داره زندگی می‌کنه، ولی عقل رو داره کجا به کار می‌بنده، داره کجا ازش بهره می‌بره. عقل نیومد برای این جاها. یه همچه آدمی پوسته بی مغزه، یه همچه آدمی صورت به قول سعدی بی معنا. سعدی میگه این صورت میره پی کارشا، اونی که میمانه مغزه. همونطوره که شما اگر یه هستهی بکاری، هسته پوسته داره یا مغز داره؟ پوسته میره پی کارش، اونی که میمانه مغزه. حالا تا این مغزه چی باشه؟ اونی که ریشه میزنه، اونی که جوانه میزنه، اونی که نهال میشه، اونی که درخت میشه. میگه اینقدر دورو بر صورت نگرد. اگه آدم هوشمندی میدونی خودت، اگه خیلی زیرک میدونی، خیلی زرنگ و زبل میدونی، بسم الله به معنی گرای. یعنی برو سراغ چیزی که به تو معنی میده. حالا بیت بعد میگه چیا به انسان معنی میده. اگر هوشمندی به معنی گرای، که معنی بماند ز صورت به جای.
کرا دانش و جود و تقوا نبود، به صورت درش هیچ معنا نبود.
ببینید این معدن چیا که میرن تو معدن، دیدید دیگه یه کلاهی دارن، جلو کلاهشون هم یه چراغه، این چراغ هم روشنه. چون چراغ روشنی در سر دارن، میتونن از معدن استفاده بکنن و استخراج بکنن. این عالم معدنه، اصلا آدم ها معدنن، الناس و معادن. ما در صورتی میتونیم استخراج داشته باشیم، برداشت داشته باشیم، بهره از این دنیا و آدم های این دنیا برداریم، که یک چراغی در سر داشته باشیم، یک نوری در سر. اون دانش، این دانش هست که به آدم معنی میده.
العلم نور یخلف
الله، احسن، به آدم هویت میده. ولی این به تنهایی کافی نیست، جودم مهمه.
اینجا ما اگه دانش با قدرت تفکر و تعقل یا اصلا استفاده نابجا ازش بشه، باز آدم به کمال نمیرسه دیگه، باز همون مشکلات هست.
همین، حالا اونو عرض میکنم. در کنارش جودم باید باشه، یعنی انسان باید جواد باشه. حالا دانشی که آمد باید بذلم بکنه، باید بخششم، نه فقط حالا دانش، اصلا انسان باید جواد باشه، انسان باید آب صفت باشه. ببین آب یه ویژگی خیلی زیبایی داره. آب که تو جوب داره میره، دقت کرده باشه، اگه بیه چاله‌ای برسه، بی تفاوت و بی اعتنا از کنارش نمیگذاره. تا اونو پر نکنه، سرشار نکنه، لبریز نکنه، عبور نمیکنه. مثل المؤمن کما، مؤمن امام صادق علیه السلام فرمود مثل آبه، یعنی آب صفته، یعنی بی اعتنا نمیگذاره، یعنی جواده، یعنی اهل جوده. اگه دانشی داره در اختیار دیگران میگذاره، اگه ثروت و سرمایه داره در اختیار دیگران. این دانشه که ارزش داره، این دانشه که به انسان معنی و هویت میده. البته کنارش باید تقوا هم باشه. تقوا یعنی باید چارچوب داشته باشه. ببینید این خطاطا هر جوری میتونن پارچه رو ببرن، نمیبرن. هر جوری میتونن بدوزن، نمیدوزن. الگو دارن، استانداردهای خاص خودشون دارن، بر اساس یک ویژگی ها و فرمول هایی دست به قیچی میشن، دست به سوزن و نخ میشن. انسان هم همینطوره، هر دانشی رو میتونه کسب بکنه، اما حق نداره. هر جوری میتونه جود و بخشش بکنه، اما حق نداره. یعنی باید بر اساس تقوا باشه. اگه تقوا نباشه، همون دانش هم به درد نمیخوره، همون جود و سخا هم به درد نمیخوره. ببینید ما از مسجد که مقدس تر نداریم که. مسجد اگه بر اساس تقوا نباشه، میشه ضرار، یعنی آسیب میزنه. وقت مسجد ضرار وقتی شد، ببینید پیامبر دستور دادیم مسجد رو ویران کنید. وقتی هم ویران کردن، تخریب کردن، گفت حالا آشغالهای شهر مدینه هم بریزید اینجا. یعنی چیزی که بر اساس تقوا نباشه، زباله‌دونی میشه، آشغال‌دونی میشه، ولو دانش باشه، ولو تقوا باشه. اینه که سعدی میگه کرا دانش و هر کسی را که دانش و جود و تقوا نبود، به صورت درش هیچ معنا. فقط صورته، فقط یه نقاشیه. ببین شما ممکنه یه نقاشی خیلی زیبایی رو یه بوم داشته باشیم، چشم داره اما نمیبینه، گوش داره اما نمیشنفه، همون که قرآن میگه لهم اعیونون لا یبصرون بها، آذانون لا یفقهون بها، قلوبون آذانون لا یسمعون بها، قلوبون لا یفقهون بها. میشه یک تصویر، میشه یک تمثال، میشه یک نقاشی. وقت اینجور آدم ها که صورت بی‌معنا هستن، پوسته بی‌مغز هستن، همیشه در معرض یک آفتن و اونم که خودشون همرنگ شرایط و پیرامونشون میکنن. ببینید شما دو تا دانه بکار توی باغچه، یکیش مغز داشته باشه یکیش مغز نداشته باشه، بعد از این مدت بیا نگاه کن، اونی که مغز داشت جوانه زده آمده بالا، ولی اونی که مغز نداشت فقط پوست خالی بود، هیچ خبری ازش نیست. خاکارم که کنار میزنی پیداش نمیکنی. چرا؟ چون مغز نداشته، همرنگ شرایط و پیرامون شده، یعنی خاک شده. انسانم همینطوره، اگر مغز نداشته باشه این راحت همرنگ شرایط و پیرامون میشه. این که شما میبینید طرف هر روز یه تیپ میزنه، یه مدی مدل تو جامعه ظاهر میشه، این به خاطر همینه که از اون بهره عقلی خودش بهره نمیبره. به همین خاطر نگاه میکنه ببینه دیگران چجوری رفتار میکنن، دیگران چجوری زندگی میکنن، این هم زندگی میکنه. میره چقدر هزینه میکنه شلواری میخره، چون میبینه مثلا سر زانوش مد چاک میزنه، نه چاک میزنه، شب تا صبح میشینه با این سنگ پا میسابه سفیدش میکنه، چون مده، چون مدله، بهره نمیبره از اینجا، خودش هم رنگ. ولی کسی که به قول قرآن اولو الالباب باشه، اهل مغز باشه، میگه چرا من هم رنگ دیگران، دیگران هم رنگ من. شما ببینید در طول تاریخ هیچ کسی به قدر امیرالمومنین علی علیه السلام مورد بی‌عدالتی و بیدادی قرار نگرفت و هیچ کس هم به اندازه امیرالمومنین از عدل و عدالت و داد و دادورزی سخن نگفت. چرا؟ خودشو همرنگ نمی کرد، نمی گفت حالا که بی‌عدالتی موج میزنه پس منم بی‌عدالتی پیشه بکنم. اولو الالباب بود، صاحب مغز بود، فقط صورت نبود، پشت این صورت مغز هم بود. لذا سعدی میگه کرا دانش و جود و تقوا نبود، به صورت درش هیچ معنا نبود.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بله خیلی مباحث زیبا و شنیدنی بود با بیان شیوای حاجی رنجبر. انشاءالله توی فرصت باقی مونده هم به ادامه این ابیات بتونیم برسیم. خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که دیروز عید نیمه شعبان بود، خیلی ها جشن گرفتن تو خیابونا که چراغونی بود، مردم بسیار خوشحال، ته دلشون شادمان. با خودم فکر کردم که این عید بزرگ اسلامی ما با دیگر اعیادی فرق بارزی داره و فرقش هم اینه که این عید نوید آینده رو میده و خیلی ها خوشحالن از این که در انتظار آینده‌ای هستن. انشالله باشیم در روزگار آمدن، انشالله باشیم روزی که آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بیان، روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشد، روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشد.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم با حال نزارم با حال نزارم
همچنان همراه شما هستیم از تهران شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا که از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3 تقدیم حضورتون میشه. خوشحالیم که با ما در ارتباط هستید. خواهش میکنم این ارتباط ادامه داشته باشه. نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با تلفن‌های رابطومی شبکه 3 سیما حتما در میون بگذارید. انشاءالله سمت خدا تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. حاج آقای رنجبر مهمان برنامه ما هستن. گشت و گذاری داریم در بوستان سعدی، پیرامون احسان داریم صحبت میکنیم. توی این فرصت باقی مانده فکر میکنم به یک دو بیت دیگه برسیم. آجا فرمود کسی خسبد آسوده در زیر گل که خسبند از او مردم آسوده دل.
من توی صرافی ها دیدید دیگه، شما پول میده پول میگیر، یعنی از همون جنسی که میده از همون جنس بهت میدن دیگه. آخرت صرافیه، یعنی از هر جنسی که دادی از همون جنس بهت میدن، رحم میبری بهت رحم میدن، تبدیلش میکنن دیگه. یعنی وقتی شما از خدا رحمت میخوای میگه ببینم توی دنیا تو به کیا رحمت کردی؟ ارحم تو رحم، هر قدر رحم کرده باشی من به تو رحم.
مثلا امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود که جوری با مردم رفتار کن که دلت میخواد خدا باهات همون جور رفتار کنه.
یا مثلا میری شما میگه آقا من احسان میخوام، میگه خب به کی احسان کردید؟ به کسانی که احسان کردی بسم الله بگو، ما بر همون اساس من تا به اندازه کرم خودمون جبران میکنیم، چون اسم ما جباره، جبار یعنی کسی که خیلی جبران میکنه. اگه تو یه قدم آمده باشی ما ده قدم، اگر تو به یک نفر احسان کرده باشی ما ده برابر به تو احسان میکنیم، باز ده برابرش هم اندازه خودمونه نه اندازه شما. لذا در روایت داریم احسن یحسن الیک، احسان بکن تا بهت احسان بکن. یا شما اونجا آسایش میخوای، آرامش میخوای، میگن خیلی خوب تو دنیا آسودگی کیا رو فراهم کردی؟ مایه آسایش چه کسانی شدی؟ آسایش بده تا آسایش بهت بدیم. سعدی همینو داره میگه، میگه کسی خسبد آسوده در زیر گل، کسی در زیر گل آرامه در آسایش، حقیقتا آرامگاه هست براش اونجا، چون صرف این که ما می‌نویسیم آرامگاه فلان که آرامگاه نمیشه. کسی خسبت آسوده در زیر گل که خسبند از او مردم آسوده دل، که مردم از دستش آسایش دیده باشن، از قلمش گزیده نشده باشن، از قدمها و اقداماتش آسیبی ندیده باشن، از زبانش به خصوص از زبان مردم در امان باشن، در سلم و سلامت باشن. اینه که اولیاء خدا، اینه که اهل بیت روی این مسئله خیلی حساس بودن، یعنی کاری نمی کردن که مایه آزردگی خاطر دیگران باشه. به همین خاطر هیچگاه لب به ناسزا نمی گشودن،
لب به تنگی نمی گشودن،
و نه تنها خودشون، حتی سفارش هم می کردن. کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام سفارش می کرد، فرمود انی اکره و انتکون و سبابین، من خوشم نمیاد که شما ناسزا بگید. به کی؟ به معاویه. میگفت من خوشم نمیاد شما به معاویه ناسزا بگید. حالا معاویه کیه؟ من از منابع اهل سنت برای شما بخونم. از صحیح مسلم این روایت، روایت عجیبیه. بارها هم گفتم که صحیح مسلم از کتابای بسیار معتبر اهل سنت، اینا هم وزن قرآن میدونن این کتاب رو. در جلد 7 صفحه 120 داره که امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، یه وقتی معاویه به سعد دستور داد، فقال ما منعک انت صب ابا تراب، چرا ابو تراب که کنیه علی علیه السلام ابو تراب بود، چرا به ابو تراب صب نمی کنی؟ چرا بهش ناسزا نمیگی؟ یک کسی مثل قاضی شیخ محمد خزرمی مصری از دانشمندان و برجستگان اهل سنت، کتابی داره به نام الدولة الاموی، اونجا داره میگه و من ما ننقده علی هذا العهد، از انتقادهایی که ما به روزگار و دوران معاویه داریم این است که اهتمام معاویه به تشهیر علی المعاویه اصرار داشت که نسبت به علی ناسزاگویی بشه، علی المنابر، بر روی منبرها، ما ان الرجل قد لحق بربه و انتها بربه و انتها به امره، باش که این مرد از دنیا رفته بود، یعنی حتی بعد از شهادتش هم میگفت ناسزا بگید. یک کسی مثل شیخ محمد ابن احمد ابو زهره است، این از دانشمندان مطرح مصر و از نویسندگان جهان اسلام، استاد دانشکده حقوق دانشگاه الازهر، یک کتابی داره به نام الامام زید، صفحه 102 اش میگه، میگه فقط سن معاویه سنت سیئه فی الاسلام، معاویه یک سنت بدی رو در اسلام از خودش به جای گذاشت، و هی لعن و امام الهدى علی ابن ابی طالب، کاری کرد که مردم به علی ابن ابی طالب ناسزا بگن، کرم الله وجهه علی المنابر بعد خطبه الجمعه، اونم بالای منبر بعد از خطبه های نماز جمعه، ولقد نهاه علی تلک السنت السیئه بعد بل تلک الجریمه الکبرى الاتقیا من بقیه الصحابه رضی الله عنهم، با وجود این که بسیاری از بزرگان اهل تقوا و صحابه پیامبر نهی کرده بودن از این کار، و من ها اولا از این جماعت از سیده ام سلمه زوج رسول الله ام المؤمنین همسر پیامبر ام سلمه، میگه یکی از اینایی بود که نهی کرده بود از این کار، فقط ارسلت الیه کتابا، یه نامه نوشت به معاویه، هازا نسوه، متنش این بود، انکم تلعنون الله و رسوله، گفت معاویه شما دارید بعد از خطبه هاتون به رسول خدا و خود خدا لعن میفرستید. خیلی نامه عجیبیه. انکم این ام سلمه همسر پیامبر، انکم تلعنون الله و رسوله علی منابرکم و ذالک انکم تلعنون علی ابن ابی طالب و من احبه، چون شما دارید در خطبه هاتون لعن میفرستید، ناسزا میگید به علی ابن ابی طالب و کسانی که دوستش داره. یادت باشه و اشهد و من که همسر پیامبرم شهادت میدم، ان الله احبه و رسوله، بابا خدا عاشق علی بود، پیامبر دوستدار علی بود. حالا علی ابن ابی طالب نسبت به همین معاویه میگه انی اکره، نه من خوشم نمیاد، انتکون و سبابین، شما بهش ناسزا بگید. البته من اینجا یه پرانتزی باز کنم، ببینید ناسزا بده، ناسزا گویی بده، لذا یه کسی نیاد بگه آقا ما به شیطانم لعن نمیفرستیم چون ناسزا گوییه، یا بسیاری که بر پیکره اسلام زخم زدن ما دیگه نباید لعن بفرستیم ناسزا، نه، ما یه ناسزاگویی داریم یه سزاگویی داریم. آخه بعضیا سزاوار اون نسبتی که شما بهش میدین نیست، میگه این حرفایی که شما بعضیاتون دارید به معاویه نسبت بدید، معاویه سزاوار این حرفا نیست، ولو دشمن خودتون میدونید حق ندارید شما به دشمن، حتی به شیطان هم شما حق نداری هر نسبتی بدی، نسبتی میتونی به شیطان بدی که اون نسبت درش باشه.
بله بسیار متشکرم. بله فکر میکنم تقریبا یه 5 دقیقه وقت داشته باشیم، بی مقدمه میرم سراغ بیت بعدی که فرمود نخواهی که باشی پراکند دل، پراکندگان راز خاطر مهل.
این میکانیکا دیدید دیگه آچار کشی میکنن اینا، در به در میگردن ببینن کدوم پیچ شله، کدوم پیچ وله، کدوم پیچ داره باز میشه میفته، اونا رو صفر میکنن، محکم میکنن، قرص میکنن. ما آدم هم باید آچارکش خوبی باشیم تو جامعه، یعنی باید ببینیم واقعا کی داره از دست میره، کی داره پایه های زندگیش لرزان میشه، بریم اونو تقویت بکنیم، بریم به او احسان کنیم، بریم به او خدمت کنیم، بریم اونو قرص و محکم و پایدارش بکنیم. اگر شما متاسفانه گاهی به عکس عمل میکنیم، ما گاهی نگاه میکنیم ببینیم کی محکمه تا همون شلش کنیم. کی عرضم حضور شما سر پاست همون کله پاش کن، کی یخش گرفته تا سنگ رو یخش کن، کی جلوه تا عقبش بکشیم، کی بالاست تا فیارمش پایین، کی وصله تا قیچیش کنیم. گاهی هم خیلی زیبا قیچی میکنم، بزازا یه قیچی داره نمیدونم بهش میگن قیچی دالی، دیدی وقتی میچینه خیلی قشنگ میچینه، دال دال در میاد پارچه به یه همسوره. ما به این زیبایی آدم ها رو قیچی میکنه،
نه فقط کجا خورده مثلا،
اصلا نفهم از کجا خورده و هر کس هم میبینه کیف میکنه که به این زیبایی تونستیم اینو پایین بکشیم. سعدی میگه، میگه نخواهی که باشی پراکنده دل، میخوای خودت آشفته نشی، بیا بگرد ببین کی آشفته است، آشفتگی رو از او دور کن.
مثلا چون تو قرآن داریم دیگه، ان الله یأمر بالعدل والإحسان، دو تا اصل رو کنار هم آورده، یعنی وقتی که ما احسان میکنیم به دیگران، اون کمبودهاشون رو جبران میکنیم، این در واقع پایه همون برپایه عدالت تو جامعه است. ولی وقتی این اتفاقات نمیفته دیگه، حالا خیلی
هم ببین، هم به عدل هم به احسان توصیه میکنم. میدون احسان بالاتر از عدله. عدل شما یه خدمت به من میکنی،
در ازاش
من متقابلا به شما خدمت میکنم. احسان نه، گاهی یک طرف است، یعنی شما یک خدمت به من میکنی بدونی که من به شما خدمتی کنم، نه تنها خدمتی نکردم، اصلا بدی کردم به شما. داریم که احسن الا من اصا، همین سعدی میگه، میگه اگر مردی احسن الا من اصا، بیا خوبی کن به کسی که به تو بدی کرده، وگرنه کسی که بهت خوبی کرده که هنر نیست. که هنر اینه که شما خوبی کنی به یک کسی که به تو بدی کرده، ارزش بدی به یک کسی که تو رو بی ارزش
کرده،
این احسان.
آجا احسان فقط در مورد تأمین معاش آدم هاست، یعنی که فقط اگه زندگیش رو یه مشکلی داره، یه گرفتاری داره، ما بریم حلش بکنیم، یعنی که مثلا اگر به کسی محبت بکنیم، چون انسان بالاخره تشنه عاطفه است دیگه، این احسان صدق میکنه اینجا؟
همشه، گفتم یه وقت گره مادیه، یه وقت گره معنویه. اصلا گره گشایی احسان، در یک کلمه احسان یعنی گره
هوای هم داشتن،
هوای هم داشتن، هوادار هم بودن.
بسیار خوب، ما فکر میکنم دو دقیقه وقت داریم، چون میرسید چون اگه نکته هست بگید، یعنی که بریم سراغ بیت بعدی.
من در تکمیل همین بیت سعدی این روایت رو بخونم که داره که الله فی اون العبد اذا کان فی اون اخی، خدا به کسی خدمت میکنه، خدا به کسی کمک میکنه، خدا دست کسی میگیره که اون دست دیگران گرفته باشه. شما تو نماز هر چی میخوای بگو، ایا که نستعین،
اونجوری که هر دست که دادن همون دست گرفت،
هیچ فایده نداره. شما باید خدمت کنی تا خدا بهت خدمت کنه، چون خدا میگه ببین کمک خوبه یا بده، اگه خوبه چرا کمک نمیکنی، اگه بده چرا از من میخوای. سعدی یه جایی میگه، میگه ما را عجبر پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. مگه میشه خود خدا فردا پناهگاه ما باشه، در حالی که ما امروز پناهگاه هیچ کس نیستیم؟ تو هرگز رسیدی به فریاد کس، که میخواهی امروز فریاد رس؟ از زبان خدا میگه، میگه بالاخره شما مشکل دارید، بالاخره شما تو زندگیتون به یه مشکلاتی بر میخورید، اون وقت خدا میاد مچ شما رو میگیره، هرچه دست بالا میبری. که ما میگیم چرا دعامون مستجاب نمیشه؟ چرا بشه؟ شما مگه دستگیری کردی تا من دستگیری کنم؟ تو هرگز رسیدی به فریاد کس، که میخواهی امروز فریاد رس؟ و این فریاد رسی خدا وقتی به اوج خودش میرسه که شما فریاد کسانی برسی که به فریادت نرسته باشه.
بله، خیلی متشکر و سپاسگزارم. بله، مباحث خیلی خوبی شد، منتها زمان نداریم، باید خداحافظی بکنیم. فقط بگم که امام علی علیه السلام فرمود اگر به فقیر و مسمندی دست یافتی که حاضر شد بار تو را بر دوش کشد و تا فردای قیامت که تو به آن محتاجی تمام و کمال به دستت برساند، وجودش را مغتنم به شما. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. نقطه انتظار، دایره قسمت، ارتفاع خیال، موازی عشق، تلاقی وصل، زندگی جبر نیست، هندسه است. خداحافظ.
هرچند یاد از عهدمان خالی کردم، اما پیمان شکن نیستم. تو را شنیدم و خاطرت را در نهانخانه دل خاطر کردم و نمیدانم از من
خاطره
یکی من گم شد، اما تو خداوند.